خوش آمدید به بخش خبری ساعت 13. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا خواستار استعفای دادستان کل شد. جنگنده‌های روسی به اشتباه شورشیان مورد حمایت آمریکا در سوریه را بمباران کردند. و سازمان هواشناسی ایران از بروز مجدد پدیده گرد و غبار در غرب و جنوب کشور خبر داد. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه یک روز پس از آنکه روزنامه واشنگتن پست از نشست جف سشنز دادستان کل آمریکا با سفیر روسیه خبر داد، خواستار استعفای او شد. به نوشته واشنگتن پست، جف سشنز موضوع نشست خود با سفیر روسیه پیش از آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ را فاش نکرده است. واشنگتن پست به نقل از مقام‌های وزارت دادگستری نوشته است که آقای سشنز در سال 2016 و در حالی که هنوز سناتور آمریکا بود دو بار با سفیر روسیه گفتگو کرده است. رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا از جف سشنز خواسته است از سمت خود کنارگیری کند تا تحقیقات مستقلی با حمایت هر دو حزب در زمینه روابط احتمالی آقای ترامپ با روسیه انجام شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همواره ارتباط با مقام‌های روسیه را رد کرده است. یک ژنرال ارتش آمریکا میگوید جنگنده‌های روسی با حمله به چندین روستای کوچک در شمال سوریه مواضع نیروهای رزمی مورد حمایت آمریکا را به اشتباه بمباران کردند. ژنرال استفان تاونسند روز چهارشنبه افزود که هواپیماهای روسیه و حکومت سوریه روز سه‌شنبه به روستاهایی در جنوب و شرق الباب در استان حلب حمله کردند که در نتیجه آن شماری کشته شدند. ژنرال تاونسند میگوید این اشتباه در منطقه جنگی رخ داده که نیروهای متخاصم در مساحتی به اندازه 1 کیلومتر مربع قرار دارند. پیش از این نیز حملات هوایی مشابهی به اشتباه به سوی هدفهای نیروهای ائتلاف یا نیروهای حامی بشار اسد انجام شده بود. سازمان هواشناسی ایران از بروز مجدد پدیده گرد و غبار در مناطق غربی و جنوبی کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، بروز این پدیده به دلیل حرکت توده تشکیل شده بر فراز کشور عراق است. همزمان معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز پنجشنبه از پیگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی موضوع گرد و غبار خبر داد. افزایش گرد و غبار در هوای استان خوزستان در هفته‌های گذشته به قطعی آب و برق در برخی از مناطق این استان منجر شد. دولت ایران هفته پیش اعلام کرد 30 میلیارد تومان برای مهار ریزگردها در هوای خوزستان اختصاص داده است. با این حال برخی از نمایندگان مجلس انتقادهایی را از عملکرد دولت در این زمینه مطرح می‌کنند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه بر حمایت واشنگتن از متحدانش در پیمان آتلانتیک شمالی ناتو تاکید کرد. وی در بیانیه‌ای که در این باره منتشر کرده گفته است دولت دونالد ترامپ به حمایت از سیاست‌ها و نهادهایی که حافظ امنیت آمریکایی هاست ادامه می‌دهد، از جمله پیمان ناتو، جایی که متحدان با وظایف خود روبرو هستند. رکس تیلرسون همچنین از همکاری آمریکا با متحدان خود برای مقابله با کشورهایی خبر داد که به گفته او همسایگان خود را تهدید کرده یا باعث ایجاد ناامنی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز روز سه‌شنبه در سخنرانیش در کنگره بر حمایت از ناتو تاکید کرد. او در زمان مبارزات انتخاباتی خود از هزینه‌های مالی این پیمان نظامی برای آمریکا انتقاد کرده بود. خبرهای بیشتر و همینطور جدول پخش برنامه‌های ما رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. همچنین در شبکه‌های اجتماعی مجازی از جمله فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبری.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته درباره دستاوردها و ناکامی‌های اقتصادی دولت حسن روحانی صحبت خواهیم کرد. با من همراه باشید. اگر شما مخاطب این پرسش باشید که مهمترین دستاورد اقتصادی دولت حسن روحانی در این بیش از 3 سال دولتش چه بوده، چه پاسخی خواهید داشت؟ می توان پاسخ به این پرسش را با استفاده از اعداد و ارقام و شاخص‌های کلان اقتصادی پاسخ گفت. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در هفته جاری در جریان حضورش در مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی ترجیح داد در وصف مهمترین دستاورد اقتصادی دولت خود به جای استفاده از اعداد و ارقام از واژگان و مفاهیمی کلی‌تر بهره بگیرد.
من فکر می‌کنم بزرگترین موفقیت دولت، البته حالا تو این بحثایی که ما می‌کنیم دوستان ما گاهی اختلاف نظر دارن که بزرگترین دستاورد دولت چیه، به نظر من بزرگترین دستاورد دولت بازگشت ثبات و آرامش به بازار. حالا ایده میگم بزرگترین موفقیت دولت تعامل با جهان، بعضیا میگن بزرگترین موفقیت دولت در مسئله سلامت هست، بعضیا میگن بزرگترین موفقیت دولت در اینه که به محیط زیست اهتمام داره. حالا کاری نداریم به این بحثا. حتما یکی از موفقیت‌های قابل ملاحظه بازگشت ثبات به بازار.
البته رئیس جمهوری ایران در ادامه سخنانش خطوط قرمز دولتش را در حوزه اقتصاد نیز معرفی کرد.
دوستان اقتصادی ما میدونن که حساسیت من از روز اول ریاست جمهوری همیشه در اقتصاد 2-3 شاخص بیشتر نبوده، رو مسئله تورم، رو مسئله رشد اقتصادی، قیمت ارز، صادرات غیر نفتی، اینا حساسیت های من بوده که مرتب روزانه اینا رو من دنبال میکردم. و خب اگر همین شاخص ها درست حرکت بکنه، خود به خود کل اقتصادم معلومه درست داره حرکت میکنه. به هر حال اینا علامت های اصلی و شاخص های اصلی است.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز در همان جلسه برای این مهمترین دستاورد اقتصادی دولت، یعنی بازگرداندن ثبات و البته پیش بینی پذیر شدن اقتصاد ایران تاکید داشت.
در آخرین گزارش هیئت ماده 4 صندوق بین‌المللی پول که جمعه گذشته در هیئت اجرایی صندوق مطرح گردید، دستاوردهای اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفته و برای سال جاری تورم تک رقمی و رشد اقتصادی 6.6% را پیش بینی نمودند.
همان پرسش اولیه این برنامه را با کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورسیستر در بوستون آمریکا مطرح می‌کنم. پاسخ این اقتصاددان را بشنوید به این پرسش که مهمترین دستاورد اقتصادی دولت حسن روحانی چه بوده است؟
ببینید، آقای روحانی دستاوردهایی داشته و این علتش این بوده که در درجه اول برجام رو به دست آورد، تحریم ها رو تغییر داد، ایران امکان اینو پیدا کرد که به پولهاش دسترسی داشته باشه. از طرف دیگه در دوران آقای احمدی نژاد واقعا بعد سیاست های اقتصادی اونقدر ناگوار بود که علارغم اون همه پولی که به دست آوردن، وضع اقتصادی در آخر دوره ایشون بد شد، یک رکود حسابی ایجاد شد و تورم 40%. به دو دلیل، به دلیل اینکه موقعی که آقای روحانی شروع کرد و از بسیار بد بود، و دوم به دلیل برجام، حرفی که ایشون میزنه که کارها بهتر شده، این درست. ولی میخوام به این اضافه بکنم که بسیاری حرفایی که ایشون و آقای سیف زدن حرفای درستی نیست.
اما بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران و البته پیش بینی پذیر شدن آن، آنگونه که دو مسئول دولتی اقتصاد ایران گفتند، دستاورد بزرگی بوده است. هرچند که کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، این ثبات را به طور نسبی قبول دارد.
اگر در مقایسه بگیریم با دوران آقای احمدی نژاد که پول عظیمی می‌ریختند و درآمدهای نفتی هم تو خرج می‌کردند و غیره، تا حد زیادی اینو میشه قبول کرد که در مقایسه با اون دوران یک حالت ثباتی ایجاد شده. ولی اگر که در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی بگیریم و واقعیتی که اقتصاد ایران می‌تونه داشته باشه، نه، این ثبات رو نمی‌شه در موردش مطمئن بود. برای اینکه همونطور که می‌بینید، هم اکنون ایران شدیداً تحت تأثیر قیمت نفت هنوز.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع سالانه بانک مرکزی با کمک گرفتن از اعداد و ارقامی از شاخص‌های کلان اقتصادی تلاش کرد تا اوضاع اقتصادی ایران را توضیح دهد. او 4 خط قرمز برای خود برشمرد و با استفاده از شاخص‌های منتسب به همین 4 خط قرمز تصویری امیدوار کننده از اقتصاد ایران ارائه کرد.
در صادرات غیر نفتی در سال پیش خب یه رکوردی بود برای همه سالها و اون این که ما صادرات ما پیشی گرفت بر واردات ما در غیر نفتی. امسال هم انشاءالله تا پایان سال این پیشی خواهد بود. حالا آمار ارقام تا اینجا که الان بازم صادرات غیر نفتی ما پیشی گرفته، تا پایان سال هم امیدواریم این چنین باشه که خب این یه شاخص بسیار مهم و قابل ملاحظه‌ای هست. این کار یک دستاورد بزرگه. این دستاورد بزرگ یعنی چه تورم تک رقمی، چه رشد اقتصادی بالای 5-6%، پایداریش بسیار مهمه. در شاخص‌های اقتصادی هم دستاورد اینا کار سختیه، آسون نیست، ولی بعد حفظش هم به همون اندازه مهم اهمیت داره، باید حفظ بکنیم.
کاهش مداوم نرخ تورم از بالای 40% و رساندنش به رقمی کمتر از 9%، تغییر نرخ رشد اقتصادی از منفی 6.8% به رقمی در حدود مثبت 6% برای امسال، رشد صادرات غیر نفتی و پیشی گرفتن از رقم واردات و بالاخره ثبات در بازار ارز و قیمت انواع ارزها در بازار از جمله شاخصها و اعداد ارقامی بود که رئیس جمهوری ایران برای این تصویرسازی به آنها متوسل شد. هرچند که برای کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، این اعداد و ارقام چندان فریبنده نبود. او اگرچه یک سره همه دستاوردهای اقتصادی دولت را باطل نمی کند، اما توضیحات و تردیدهایی دارد.
بدترین موضوع این است که به آمارهای ایران هم به سادگی نمیشه اعتماد کرد. برای اینکه به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم، ایشون میگه که تورم رو کنترل کردیم. و اگر شما به آمار بانک مرکز نگاه کنید، در سال 1394 تورم حدود 12% بود. در حالی که همونجا وقتی نگاه کنید، افزایش نقدینگی 30% بوده. چطور ممکنه همچین چیز اتفاق افتاده باشه؟ بنابراین باید بگم که برخی از فرمایشاتی که میکنن جنبه تبلیغات برای انتخابات آینده داره.
کامران دادخواه اصلاحات و تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران را بزرگترین انتظار خود از دولت حسن روحانی در زمان روی کار آمدن او در خرداد 92 برمی شمارد که در باور این اقتصاددان محقق نشده است.
مهمتر از همه این حرفا بهش بگم که یک حالت به حساب ناامیدی برای مردم ایران باعث ایجاد شده باشه. برای اینکه امیدوار بودند که از نظر ساختاری وضع اقتصاد ایران را آقای روحانی درست، ولی هیچ اقدامی در این زمینه تا حالا انجام نشده. در مجموع باید بگم که بله، کارهای خوبی انجام شده، ولی اونطوری که ایشون و آقای سیف‌الدار کردن بزرگنمایی کارهای ایشون.
اما اصلاحات و تغییرات هرچقدر عمیق‌تر و ساختاری‌تر باشد، مقاومت در برابر آن و مشکلات بر سر راه اجرای آن سخت‌تر خواهد بود. از این استاد اقتصاد دانشگاه نورسیستر میپرسم آیا یک دوره 4 ساله برای انجام چنین اصلاحاتی کافی است؟
تغییرات ساختاری رو میشه خیلی هم به سرعت انجام داد و 4 سال میتونستش مدت کافی باشه برای اینکه حداقل سنگهای اولیه گذاشته بشه، ساختمان شروع شده باشه و بتونن این دستگاه ساختاری رو عوض کنن. در کشورهای دیگه در تاریخ اقتصادی نگاه کنیم، در فاصله های خیلی کمتری تغییرات بسیار اساسی ایجاد شده. مسلم این است که شما اگر بخواید تغییرات ساختاری بدید، مقاومت در مقابلش ایجاد میشه. ولی اگر که هیچ اقدامی نشه، چنان که دولت آقای روحانی هیچ اقدامی از نظر ساختاری نکرده، خب داستان همینطور ادامه خواهد داشت. بله، کار مشکله.
مسیر ناهموار بازگرداندن رونق اقتصادی به اقتصاد ایران در کنار افزایش نرخ بیکاری، ناظران پیش از این امیدوار به تحولات اقتصادی پسابرجام را با تردیدهای جدی روبرو ساخته است. اقتصاد دستاوردها و ناکامی‌هایش در هر دو سو، چه از جانب دولت مردان و مدافعان دولت و چه از جانب منتقدان و مخالفان دولت، همزمان به ابزاری برای دفاع و حمله بدل شده است که هر کدام از این دو سوی کشمکش با استفاده از عددی و رقمی از آن برای اغراض امیال سیاسی خود به آنها متوسل می شوند. از اینکه در این نماگر تا انتها با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. نشانی ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com راه ارتباطی من و شماست. به این نشانی ایمیل بفرستید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.